بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
آمادگی برای پیاده روی اربعین، عرفان حسینی، مسئولیت جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم فدا و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. زمان دفاع مقدس نوعی عرفان توأم با جهاد و معرفت همراه با عمل در بین جوانها باب شده بود که واقعا موضوع نادر و بی‌نظیری بود. در اون عرفان ارتباط با پروردگار عالم توأم شده بود با یک احساس مسئولیت ملی و یا حتی جهانی، در حد ملت ایران به هیچ وجه محدود نمی شد. معمولا جوری که من یادم هست، رزمنده ها حرکت خودشون رو متصل به قیام حضرت می دیدن. این یه نوع عرفان بی آسیب یا عرفان نابیست که آسیبش بسیار کمه و در ناب بودن مثل طلای نابیست که عیارش بالاست و به این سادگی هم سنگ اون سنگ ارزشمندی پیدا نمیشه. نمیدونم چجوری من از اون عرفان و معنویت توصیفی برای شما داشته باشم که شما با این فاصله زمانی بتونید او رو حس بکنید. یکی دیگه از ویژگی هایی که در این عرفان بود این بود که بازیش خیلی کم بود یا بازی اصلا درش نبود، چون بچه ها داشتن با جان خودشون بازی میکردن. شما الان آماده شدید برای یک سفر فوق‌العاده مقدس و به تعبیری میشه گفت مقدس‌ترین سفری که هر کسی میتونه در این دنیا داشته باشه، حتی مقدس‌تر از سفری که انسان به سوی خانه خدا داره. چون در روایت هست که کربلای معلا اون زمین رو خدا سالیانی بسیار دور، زودتر از خانه کعبه، این زمین رو قداست بهش داد و مورد عنایت خاص خودش قرار داد. ورود به اون سرزمین 70 برابر یک حج قبول شده، یعنی ورود در یک زمان خاص در سرزمین خانه کعبه است. البته 70 هم به عنوان یک عدد حداقله یا به عنوان یک رقمی که حکایت از کثرت بکنه، خیلی بیشتر از این هم میتونه باشه بر اساس ظرفیت آدم ها. یه مقدار خطر هم در این راه وجود داره. تقریبا در طول این تاریخ 1400 ساله در مسیر زیارت کربلای معلا خطرات وجود داشته. این خطرات نمیتونه بخشی از اون حس سفر به مناطق عملیاتی در دوران دفاع مقدس رو پدید بیاره، چون کمه. شما با این که عازم چنین سفری هستید، ولی اون ویژگی سفرهای بچه‌ها در دفاع مقدس به این سادگی برای من و شما حاصل نمیشه. اون وصیت‌نامه هاش نوشته بود، احتمال برگشتن صفر بود، داشت میزد به خط. این تعبیر میزد به خط یه تعبیریه که برای اونایی که جبهه رو درک کردن ملموسه. یعنی چی؟ جان باختن در راه خدا یه معنویت ویژه‌ای میاره. آدم تو اون فضا قرار بگیره فوق‌العاده است. اینو ما تو این سفرمون نداریم، حالا اگر اینکه 1000% چجور بشه. بچه‌ها زیر باران گلوله که میرفتن و ترکش‌ها، تعبیرشون بعد از یه مدتی این بود که میریم دوش میگیریم، دوشی که قشنگ آدم رو تمیز میکنه دیگه. بر میگشتن اینا مثل برگ گل بودن، هیچی واقعا بینشون وجود نداشت. حتی در روایت هم هست که چرا شهید در قبر سوال و جواب نمیشه، بعد پاسخ میدن که به دلیل اینکه زیر باران، حالا ما میگیم گلوله، تیرها و شمشیرها، سوالای خودشو جواب داده. به همین دلیل بی سوال جواب وارد بهش میشه. اون سوال جوابی که واقعا به این سادگی احدی از قید اون سوال جواب نمیتونه در بره. شفاعت هم میدونید اگه باشه، زودتر از صحرای محشر شفاعت باشه، مال بعد از حساب کتاب شب اول قبره. اونو همه باید جواب بدن. و اون ظاهرا خیلی سهمگینه، اینا که اونور خبر آوردن یه چیزایی اینجوری میگن، در عالم رویا یا روایاتی احیانا تو این زمینه توضیح داده بشه. خب اون سفر خیلی سفر نورانی میشد، یه عرفانی درست میشد، عرفانی که ارتباط با خدا و اهل بیت توش هست، مسئولیت و رسالت جهانی توش هست، شهادت هم توش هست. حالا ما این شهادت رو نداریم، بالاخره الحمدلله امنیت دارن مؤمنین کم و بیش، ولی از اون طرف اون مسئولیت جهانی توی این مسیر یادمون نره. اون عرفان، عرفان نابی میشه. احساس مسئولیت کردن برای نجات مظلومان عالم به خودمون مربوطه و بر اساس این احساس مسئولیت و آرمان خواهی است که نور ما رو زیاد میکنن. و اصلا کسی که به بندگان خدا کاری نداشته باشه، خدا نسبت به او غضب میکنه، میگه این کیه؟ هی داره خودشو میچسبونه به ما، ما هرچی نگاهش میکنیم قصه بشریت توش نیست. اینجوری نگاه میکنن آدم، عرفانهای پر آسیب میشه. حضرت داوود علی نبی نابعالی علیه السلام داشت میرفت بیابان برای مناجات با خدا، خدا میانه راه وحی فرستاد که کجا داریم میری؟ گفت دلم گرفته از مردم، میخوام یه چند مدتی با تو تنها باشم و به عبادت بپردازم. در این حدیث قدسی خداوند متعال به حضرت داوود امر کرد برگرد، برگرد. بهترین عبادت همون خدمت کردن به خلق خداست. دلم گرفته و این بازی ها رو بذار کنار. یه وقت کسی میخواد بره زیارت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، از نوع عرفان خودش رو محاسبه کنه. نوع عرفان او عرفان خصوصی شخصی بی احساس مسئولیت نسبت به بشریت و نجات مظلومان نباشه. خود امام حسین از این جنس نیست. خود امام حسین عرفانش از جنس احساس مسئولیت جهانیه، احساس مسئولیت برای مردمه. عرفان سید الشهدا از جنس عرفان شهادت و جهاد. این عرفان رو باید پاس داشت و ما اصلا داریم میریم این عرفان رو بگیریم. ما تازه میخواییم بریم فقدان وجود دفاع مقدس و جهاد رو با نور ابا عبدالله الحسین برای خودمون جبران کنیم و قابل جبرانه. دفاع مقدس هم هر کسی رو نپذیرفت. اونهایی رو پذیرفت و اونهایی رو صفا داد که بوی عرفان سید الشهدا رو گرفته بودن. اونایی که تو جبهه هم رفتن ولی بوی عرفان سید الشهدا رو نداشتن، جبهه هم براشون زیاد افاقه نکرد. الان ما میشناسیم بعضی هاشون رو که منحرفن، رنگای مختلف گرفتن، رنگ الهی ندارن. اون زمان یک کمی با روزه مشکل داشتن تو جنگ. حالا من ابتدا مثال زدم از عرفان دفاع مقدس و گفتم شهادت هم توش بود، که الان تو این مسیری که ما میریم شهادت نیست. منظورم این نیست که عرفان دفاع مقدس بیشتر از عرفان زیارت کربلاست یا غلیظتره یا پررنگتره. نه، مخزن و سرچشمه عرفان دفاع مقدس خود سید الشهدا بود. بازم منتها در دفاع مقدس دریافت چنین عرفانی یه مقدار راحت میشد از بعضی از جوانه، چون تو متن جنگ بودی. الان شما بخواد چنین عرفانی رو از زیارت کربلای معلا بهره برداری بکنی، دیگه بیشترش وابسته است به خودتون. خود شما قصد کنید یک عنصر کربلایی بشید و برگردید. دیدید میگن بعضی ها انقلابی هن، بعضی ها انقلابی نیستن، بعضی ها حزب‌اللهی هن، بعضی ها حزب‌اللهی نیستن، بعضی ها امام زمانی هن، بعضی ها امام زمانی نیستن. حالا اینا تعابیری است که گفته میشه. بعضی اهل مسجد هن، بعضی نیستن، بعضی ها حیاتی هن، بعضی ها نیستن. واقعا بریم کربلایی بشیم و برگردیم، از جنس کربلا بشیم، بوی کربلا رو بگیریم. اینقدر کربلا، کربلای معلا اثر عجیبی داره که شما احکام مربوط به تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو مراجعه بکنید، میبینید که چقدر عجایب درش هست. خوردن خاک ممنوعه جز تربت ابا عبدالله الحسین که مستحب. سجده بر این تربت، تسبیح از این تربت درست کردن. حضرت زهرای عطس امراله ها از خاک حمزه زید شهدا تسبیح برای خودش درست کرد، یعنی برداشت گل کرد و اون رو که تبدیل کرد به تسبیح. حالا شما حساب کنید حمزه زید شهدا کجا، ابا عبدالله حسین و 72 تن کجا. خیلی با عظمته، ولی بسته به خود ماست که این عظمت رو چجوری نگاه کنیم. من برای بیان عظمت کربلای ابا عبدالله الحسین و اون چیزی که باید بگیریم از کربلا که واقعا قابل توصیف نیست، یک ویژگی خاصیه، یه ژن مخصوص، انگار اگر کسی درست ارتباط برقرار بکنه، که خود بنده جاهلتر از همه هم. نمیفهمم که واقعا چجوری باید ارتباط برقرار کرد. انگار یه ژن مخصوصی که به این سهولت در آزمایشگاه قابل مشاهده نیست به انسان منتقل میشه، بعد این به نسل هم منتقل میشه. چیز عجیبیه، یک اتفاق خاص و خارق العاده میفته. برای اینکه این عظمت اون مکان بیشتر درک بشه، خدا خانه کعبه رو قرار داده و مناسک حج رو. حتما اگر شما بخواید قدر کربلا رو بدونید، باید یک بار حج مشرف بشید. طواف، سعی، عرفات، منا، مشعر، اینا رو درک بکنید. اون عظمت رو وقتی درک کردید، بعد اون وقت بیاید کربلا. اون عظمت رو خداوند متعال برای برخی از نشانه های خودش طراحی کرده. و من یعظم شعائر الله، اینا نشانه های منه، باید شما تعظیم بدارید. ریشه اون نشانه ها مجاهدت چند انسانه، در مجموع 3 نفر. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن مجاهدت هایی داره، حضرت اسماعیل از کودکی تا جوانی و مادرشون هاجر، این در مجموع افرادی هستن که این نشانه ها رو اونجا به جای گذاشتن از وجود خودشون. این نشانه ها جای پای خدا نیست، جای پای حضرت ابراهیم، جای پای خدا نیست، جای پای حضرت اسماعیل میشه زمزم، جای پای خدا نیست، جای پای هاجر میشه سعی. خب شما اون مجاهدت ها رو شما یه نگاه مختصر انجام بده. حالا بهت کربلا رو نگاه کنید. کربلا در مقایسه با حج اصلا نمیتونه قرار بگیره. حج قابل مقایسه با کربلا نیست. خدا نمیخوام بگم نمیتونسته، نمیشده برای کربلا مناسک تعریف کنه، نمیشده برای حج مناسک تعریف کنه. ما داریم میریم، حداقل احترامی که آدم میتونه برای کربلا بگذاره در این فضای آزادی که بالاخره مناسک تعریف نشده، اون پیاده رویه دیگه. حداقل آدم باید این کارو بکنه. امام سجاد علیه السلام سالها پیاده به خانه کعبه مشرف می شدن از مدینه، فکر کنم حدود 300 کیلومتر، درسته؟ چقدر؟ بیشتر از 300 کیلومتر. اون همه راه رو می رفتن ائمه حضرت علیه السلام، اگر امکان داشتن حتما این رفتار رو درباره کربلا یا عبدالله بیشتر انجام می دادن. چرا پیاده میرفت از مدینه به مکه؟ امام سجاد علیه السلام نکته بسیار ظریفی که در زندگیشون هست اینه که خودشون در یک کاروانی بسیار پرزجر حرکت کردن از کربلا به کوفه و شام. یعنی اونجوری که میشد اهالی یک کاروان رو شکنجه داد، پذیرایی نکرد، امام سجاد علیه السلام تأمل کرده و 30 سال میاد اون رفتار بدی که باهاش شده جبران میکنه. توی این کاروان پیاده که میرفت خدمت گذاری میکرد برای اهالی کاروان. یعنی شما امام سجاد اصلا رفتنش مزه داشته اون مسیر آدم ببینه. آقا به شما غذا دادن که داری به اهل کاروان غذا میدی، به شما آب دادن که داری آب میدی. امام سجاد میفرمودن که من رو بر شتری سوار کرده بودن که این شتر یه پاش میلنگید، بر شتر اوریانی که اینجوری بود. یعنی یه کسی از اینجا تو سر خیابون سر یه همچه شتری بنشینه، مریض احوال نباشم مریض احوال خواهد شد، کمر درد میگیره، پا درد میگیره، بالاخره شکنجه است. حضرت رو اینجوری میبردن. بعد حضرت انگار نه انگار میخواست به خدا انگار عرضه بدارد که نه طوری نشده. مثلا نمیخوام بگم حضرت دوچار عجب نبود، بلکه فرسنگ ها کهکشان ها فاصله داشت. خوب بود اونجا بنشینه بفرماید ما زجرمون رو تو راه کشیدیم توی سفری، حالا اگه بنا باشه کسی دیگه زجر بکشه دیگه، این مردم هستن. مثلا این گاری کسی که همه عمرش خوشی کرده، همه سفرها تحویلش گرفتن، حالا نوبت ایشونه که تحویل بگیره دیگران رو. این امام سجاد پیاده روی میکرد معنای خاصی داره. از همینجا یه نکته رو استفاده کنم برای آداب سفر. یه بار میخواستم حج مشرف بشم، به یه آدم حسابی برخورد کردم، گفتم یه چیزی بگید برای حج. منتظر بودم ایشون از خدا، نماز، قرآن، دعا، از این بالا مالا ها شروع کنه به توصیه هایی رو برای بنده مطرح کردن. خب آدم قابل اعتنایی هم بود. بهشون گفتم که یه توصیه بکنید. چون بلا فاصله فرمود که یه راه هست که این راه خیلی راه عجیبیه. گفتم چیه اون راه؟ فرمودن که این زائران بیت الله الحرام اینا مهمانهای خدا هستن، در روایت هم داریم. وقت شما وقتی به مهمانهای خدا خدمت کنی، یه جورایی تعبیرشون بود حق به گردن خدا پیدا میکنی. بعد برو کنار خانه کعبه بگو خدایا من مثلا برای اینا خدمت کردم، دیگه چاره ای نیست، باید شما رو تحویل بگیرم. من گفتم آخه من زمینه خدمت ندارم، یعنی به عنوان روحانی و مبلغ دارم. گفت همون، منم برای همین گفتم از اینجور خدمت ها بکن. خدمت هم به آب دادن نیست که این کار رو انجام بده. از این دوتا نکته‌ای که از سفر امام سجاد علیه السلام گفتم و از این فرمایشی که این آقا داشتن، میتونیم یه بهره برداری بکنیم که ما، همه ما، جمع ما در این سفر میتونیم مهربان‌ترین لحظات عمر خودمون رو تجربه کنیم به همکاروانیان و به دیگران. در این سفر بر خودمون حرام میکنیم بیمهری رو، و در این سفر بر خودمون واجب میکنیم دلجویی رو. شما یک رسالت جهانی هم که به عهدتون هست، اون هم تک تک این شیعیان مظلوم عراق که میان، البته خیلی هاشون به اون سر و وضعشون نگاه نکنید، عشایرن، باغدارن، ملک دارن، کشاورزیشون رونق داره، عراق نفت هم نداشته باشه با خرمای خودش و محصولات خودش، حداقل برای خودش مستقنی اگه کشور یک منطقه نباشه که سالها کشور یک منطقه بوده، مردم فقیری نیستن، ولی ستم دیدن دیگه، ناامن بودند. و چه خدمتی میشه برای اینا انجام داد؟ نمیدونم. ما اون زمانی که تو سفرهای قبلی میرفتیم، سعیمون برای این بود که حالا پیاده روی هم اگر نمی کنیم همه سفر رو، بیایم پایین مقداری رو دیگه به اتوبوس ها بگیم دیگه ما با شما نمیایم، بریم با این عشایر که خیمه هایی که اونجا میزنن اکثرا مال عشایره، با اونها گپ بزنیم، گفتگو کنیم. این گفتگوها مؤثره. به تلویزیون واگذار نکنید. شما فکر کنید که اصلا رسانه های عمومی نیستن، شروع کنید به ارتباط گرفتن، شروع کنید به شماره دادن، شماره گرفتن، اومدی ایران خواستی مشهد بری به ما زنگ بزن، گپ بزنید. حالا اگه کسی بتونه عربی مقدار بلد باشه، بعضی از اونها خیلی کم فارسی مقدار مختصری بلدن، بعد آدم به مرور کار تبلیغی هم اگه بتونه انجام بده که دیگه وظیفه نیست، غریزه است. فرمود غریزه مؤمن تبلیغه. و من شما بگم بین شیعیان عراق و شیعیان ایران اینقدر سعی دارن اختلاف بندازن، سعیشون بیشتر از تلاشی است که بین وهابیت و شیعیان میخوان اختلاف بندازن، خیلی بیشتر هزینه میکنه. امام حسین و ولایت ماها رو کنار هم دیگه اینجوری نگه داشته. خیلی کار هست که باید انجام بگیره. اینا چون برای امام حسین سینه زنی میکنن، بچه های اهل بیتن، ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستن. دل یک نفر از اینا نرم بشه، دل یک نفر از اینا گرم بشه، نمیدونم چیکار میشه کرد. اگه آدم بره تو دسته های عزاداری اونا وایسه باشون سینه بزنه خوبه، خوششون میاد، یا سینه بزنی بعدشون میاد وایسه گریه کنی کنار خوششون میاد، چیکار بکنم، چیکار آدم بکنه خوبه. آقای ابوترابی بعثیه رو مرید خودش کرده بود. بعثی که من دارم به شما میگم، حتی با شیعه که هیچی، با مسلمان عراقی هم متفاوته. واقعا با یه چیز دیگه اینا رو روش داده بودن، انگار یه غذای دیگه به اینا میدادن. بعثیه رو مرید خودش کرده بود و ما میریم شیعه عراقی بغل دستمونم خوش اصلش اثر نمیذاریم هیچ. مثلا اگر از دشمنان ما میخواستن با ما کار بکنن، ما رو خراب بکنن، این تعدادی که ما هستیم تعداد کمی نیست. همین تعداد میفرستادن تهران، شما باید تو اخبار و نمیدونم جنایات و جرمهایی که صورت میگیره آثارشو ببینید. قطعا این مقداری که ما داریم میریم، نه اینکه ما اثر نداشتیم، خیلی اثرها بوده. همین ظاهرین که دارن میرن خیلی آثار داشتن. ولی من از بعضی از این عراقی ها میپرسم که در مورد ایرانی ها نظرشون چه، میگه کدوم شهر، فلان شهر یا اینجوریه، فلان شهر یا اینجوریه. آخه قشنگ تفکیک کن، همش هم معمولا درست میگه. خیلی مثلا یه روانشناسی دارن اونو برای خودشون میبینن دیگه. شما خودتون رو مرکز عالم بدونید، احساس رسالت جهانی بکنید و وقتتون رو بگذارید برای این موضوع. حتی حالا دوستان دانشگاه امام صادق علیه السلام که دیگه قصد پیاده روی تام دارن، فرصت بیشتری دارن، زبان عربیشون هم بهتر هست، که دیگه بنده فکر میکنم ثواب گفتگوی به زبان عربی با دوستان عراقی بیشتر از ثواب زیارته. شما رسیدی بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. خب اخی از بقیهشون بیشتر زیاد جامعه همون اخی بخی بگو بست را به نظر جلو، ثوابش بیشتره. قیامت هم دیگر میبینیم از خیلی چیزا میشه صحبت کرد، خیلی بحثا رو میشه پیش برد، حالا خیلی نکات رو میشه گفت. اونا هر کدوم فامیل دارن، در همسایه دارن، برای تک تکشون خاطره درست کنید، برای تک تکشون جملات بیادموندنی بیادگار بگذارید، اصلا اینا رو انتخاب کنید از اینجا ببرید. بعد به صورت خیلی طبیعی، نه اینکه آقا تا رسیدیم به صورت خیلی رو کار تبلیغاتی بکنیم، عکس مراجعمون رو توضیح کنیم، آقا بفرمایید ایرانی بشید لطفا، خواهش میکنم. نه، لازم نیست اونا ایرانی بشن، ما دوستشون داریم، ما با هم حرفای مشترکی زیل بیرق ابا عبدالله حسین داریم بزنیم. نوحه هاشون رو بپرسید، شما کدوم نوحه خوشت میاد بگو من بنویسم اینو قشنگ یادداشت کنم، این کلمش یعنی چی. بعد بگو ما یه نوحه داریم مثلا این کلمش یعنی این، از اینجا مثلا شروع میکنیم یا اینجوری. اونی که او میفهمه، پیامبر گرامی اسلام مینشست با مردم، هرچی مردم میگفتن ادامه میداد، جز وقتی که غیبت میکردن. تو سیره رسول گرامی اسلام داره که اگر از دنیا حرف میزدیم، حضرت از دنیا سخن میگفتن، اگر از قضا، از قضا، اگر از قیامت، قیامت، فقط غیبت ما نمیشده. یک احساس رسالت با عظمت باید داشته باشیم. آینده تاریخی این منطقه آینده تاریخی خیلی پیچیده ایه، ما باید برای اون دوران خودمون رو آماده کنیم. همه جور افرادی در اونجا وجود دارن، تلاش وافری خیلی بیشتر از زمان صدام داره صورت میگیره برای به فساد کشیدن جوانهای عراقی. اینا رو خیلی هاشون باهاشون مواجه هستید، تمام مشکلاتی که شما تو تهران و جاهای دیگه دارید اونجا به صورت مضاعف و صورت مختلفی وجود داره. یه فرصت اربعین مثل عاشورایی که ما داریم و یه فرصتیه، اونا هم برای خودشون عاشورا دارن، ولی اربعین میادگاه عزاداران ابا عبدالله حسینه. عرفانتون در این مسیر یک عرفان با احساس مسئولیت بین المللی و با جهاد و شهادت باشه تا بیشترین دریافت رو از ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشته باشید. جنس ارتباط برقرار کردن با ابا عبدالله الحسین جنس تبلیغیه. یعنی کسی یه بیت شعر برای ما بخونه، خودش شعر نگفته باشه، کس دیگه شعر گفته، این شعر رو تکرار کنه، مردم دم جواب میدن، نوه جواب میدن از همین بابه دیگه. حالا گروه کور که نمیخوایم درست کنیم، آقا ما سنت اونه یکی هستی میگه همه با هم تکرار میکنیم، نه آقا اینا روایت داره براش دقت کردن. این که یه بیت شعر شما نگفته باشی اما بخونی، این نوه جواب بدی دیگه، ما چی ها کنیم نوه جواب بدی. اینها چرا اینقدر برش تاکید میشه؟ به خاطر اون خصلت تبلیغی اعضای ابا عبدالله الحسین. حالا اگه کسی کار تبلیغی بکنه چی؟ شما اگر کربلایی بشید در این سفر، بعد از بازگشتتون حتما برای امام حسین کارهایی خواهید کرد و اجازه نمیدن به هر کسی این کارها رو بکنه. کربلایی بشید از این فرصت های استثنایی بهتون میدن. من فکر میکنم شهید آوینی بهش اذن دادم. این یادتون باشه، برید اذن خصوصی بگیرید بیاید. یکی خودشو میکشت برای امیرالمومنین، خیلی تبلیغ میکرد امیرالمومنین رو، تعریفش کردم میشه امیرالمومنین، حضرت دست به دعا برداشت، ازش از خدا برای او اذن گرفت، فرمود اللهم عرضه داشت اللهم مرزق و شهادت فی سبیلک، خدا اذن فدا شدن بده. این داره خودش خیلی خودش رو میکشه، در همون جنگ به شهادت رسید. اذن بدن. ما با امام حسین عالم رو میتونیم بگیریم، فقط خودمون داریم یه بهره اندکی میبریم. چرا نمیگیریم با امام حسین عالم رو؟ چون بهمون اجازه ندادن. اوه شما باید اقعه خودتو بکشی در این خونه، شاید به بچه هات بدن یه اذنی. اذن بگیرید کربلایی بشی، یه اذن ویژه بهت میدن، همون اذن ویژه‌ای که خدا به امام حسین داد، به حضرت ابراهیم نداد. اون وقت امام حسینم اذن میده، یعنی سرایت میکنه فداکاری امام حسین به دوستانش. حضرت ابراهیم خیلی رحمان دلش گرفت، گفت خدایا من برای تو چیزی فدا نکردم. خدا پرده رو از جلوی چشم حضرت ابراهیم کنار زد، ابا عبدالله حسین رو بهش نشون داد، بعد فرمود خب تو الان پیامبر آخر رو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت پیامبر رو. بعد فرمود که این چه معادله عجیبیه، شما الان دارید توی این معادله تنفس کنید، مثلا این معادله خیلی عجیبه، عجیبترین معادله عالم خلقت، عجیبترینه تو دستگاه محاسبه پروردگار عالم. خداوند متعال فرمود خب مگه تو دوست نداشتی فدا بدی برای من؟ گفت چرا؟ فرمود خب تو خودتو بیشتر دوست داری پیامبر آخر؟ گفت خب معلوم پیامبر آخر. فرمود بچه او رو بیشتر دوست داری یا بچه خودت؟ گفت معلوم بچه پیغمبر رو. گفت خب بچه پیغمبر فدا بشه تو بیشتر میسوزی یا بچه خودت؟ گفت خب بچه پیغمبر آخر. فرمود خب حسین شهید میشه، بشین براش گریه کن، بسوز براش، ما ازت قربانی رو قبول میکنیم. بیشتر سوختی؟ این معادله رو ببینید. و شما برید کربلا، کربلایی بشید برگردید، همه تون شهید داده اید. میگم پدر شهید، فرزند شهید، سید و شهده از شهادت خودش میده به شما یه چیزی، نمیدونم چی میده، توأم با اون اذن نور قربانی به آدم میدن. این چیز عجیبیه که میگم اگه از این خاک، از این تربت منتقل بشه به آدم، حالا شما چند تا بچه میخوای شهید بدی در راه خدا؟ چند تا پدر آدم میتونه شهید بده؟ با امام حسین ارتباط برقرار کنی، امام حسین شهید میشه، داغش سنگین تر از داغ پدره که شهید شده. میدونی چه اتفاقی میفته؟ خیلی اتفاق با عظمتیه، با هزینه بسیار اندک. پیاده روی ما انشالله یه ذره احترام و قدرشناسی در مقابل این دهش و این هبه ابا عبدالله الحسین باشه. ما هر کی با برای من گریه بکنه، ما اینجا شرکت تعاونی، شرکت سهام میدیم، یه سهم بهش میدیم. من کربلا سهم میدم، بورس سهامه. اگه از آشپزخونه امام حسین یه غذا بدن، اونجا یه آشپزخونه به عالم غذا میدن، بعد از این آشپزخونه به شما سهم میده. یا آقا یه سهم آشپزخونه مال شما، حالا بقیه من غذاشو بخورن. طبیعتا شما زیاد انتظار ندارید که من خیلی اصلا بتونم درباره کربلا صحبت بکنم، چه برسه به این که خیلی بخوام مرتب صحبت کنم. همه تون الحمدلله عالم هستید. امیدوارم در بین همه زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام بدرخشید. چند تا عنصر در این گفتگوی ما وجود داشت. یکی این که در چنین سفری باید به امام زین العابدین علیه السلام تعصی بکنیم و مهربانی رو به اوج برسونیم نسبت به زائران ابا عبدالله الحسین. هر خدمتی میخواییم بکنیم. در سنت حضرت امام هم که شما یادتون هست، با رفقاشون میرفتن هر امام رضا زیارت، زودتر از بقیه زیارت رو ول میکردن، برمیگشتن چای درست میکردن، اونجا رو مرتب میکردن، بعد میفرمود که این ثوابش کمتر از زیارت نیست. البته من میدونم که ایشون میدونه ثوابش بیشتر، بحث این نبود که ثوابش کمتر نیست، بحث این بود که ثوابش بیشتره که ایشون برمیگشت. حالا خود امام چقدر اهل زیارته؟ در زیارت جامعه هر روزش میشه اینو یه ذره فهمید که شاید بقیه اون آقایون در سیرشون چنین چیزی نباشه. خدمت به زائر اعمز، به قول اون آقای آدم حسابی که ما باش گفته بود کرده بودیم، اهم از خدمت معنوی یا خدمت مادی. پس ما سفری رو تجربه خواهیم کرد که در این سفر متفاوت تر از بخش های دیگر زندگیمون رفتار خواهیم کرد. اساسا خصوصا در این خدمت اگر بخوایم چیکار کنیم، از جنس تبلیغ استفاده کنیم که این تبلیغ به اصطلاح جنس قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام. نکته بعدی این که بخوایم کربلایی بشیم، باید یه نوری، یک عنصر ویژه‌ای از کربلا به وجود ما رسوخ پیدا بکنه. این دیگه به خود ما بستگی داره که چجوری حس بگیریم، چجوری نیت کنیم، چجوری نگاه کنیم به این سفر و اون دریافت لازم رو داشته باشیم. شما امروز میتونید واقعا مقدم ساز ظهور حضرت بشید به این نیت ما این اربعین میریم تموم کنیم کار رو. وای بچه ها وقتی میرفتن عملیات احساس مسئولیت میکردن چی میشدن. این احساس مسئولیت خیلی مهمه نیست. الان ببینید، الان تو ما نیم، ما الان توریستی داریم میریم، خیلی فرق میکنه ماهیتش با اون سفر دفاع مقدس. من یادمه یه فرمانده داشتیم تو بیت المقدس، سه مرحله بچه‌ها کار کرده بودن، بعدش هم توی اون گلوگاه شلمچه که بدترین نقطه بود سرمونو میاوردیم پایین با تیر میزد، چون خط اینقدر فاصله میگیرن که با تیر هم دیگر نتونن بزنن در تا. ولی تو اون تیکه مجبور بودن دو طرف، چون اونجا گلوگاه محاصره خرمشهر بود، ما یه ذره عقب می اومدیم عراقی‌ها فرار میکردن از خرمشهر، چند هزار تا اسیر ما از خرمشهر گرفتیم، یه نفر اینا نباز میشیم میرفت، اونا هم نمیخواستن از دست بدن، نزدیک هم دیگه بودیم، خیلی صحنه جالبی بود که حالا من نهید. من فیلم زیاد ندیدم، ولی اگه کسی بخواد فیلم دفاع مقدسی بسازه که خیلی اکشن باشه و جذاب باشه، باید شلمچی محاصره بیت المقدس رو بسازه. اونجا رو 10 روز حدودن ما تو اون منطقه بودیم و دیگه همه لط و پار و مریض و گردان شده بود، تیم از دستم اومده بود پایین تر بگذاریم. وقتی فرمانده اومد گفت میخواید برگردید، شما برگردید، ولی ما به مادران شهدا گفتیم خرمشهر آزاد شد، ولی هنوز آزاد نشده، ما الان نیرو میخواییم. آقا این بچه ها یعنی احساس مسئولیت میکنن، خیلی این احساس مسئولیت است عجیبی بود. اینو شما جبران کنید با نیت خودتون، با نگاه خودتون جبران کنید. بله میتونی سفر نیای، هیچ مسئولیتی رو دوش شما نیست. هیچ فرماندهی نمیاد بگه که ما به مادرهای شهدا قول دادیم بچه ها مرخصی نرید، بچه ها بهشون بتونید شما هم قول داده بودیم برید مرخصی برگردید تهران. هیچ کی اینو نمیگه. اصلا خیلی ها ممکنه بهتون میگن بابا نرو، درد سر شلوغ الان. یه نفر نیومد با ما، گفت شنیدم حرم نمیشه رفت زیارت کرد، شلوغه. گفتم اینم یه نگاه دیگه، اصلا توریست داره میره. شما بدونید بنده یک بار اربعین رفتم، دیگه غیر از اربعین نمیتونم کربلا برم. اصلا ناراحت میشم خلوت باشه کربلا، میگم بیادبیه. مثلا باید کربلا شو همین جوری باید باشه. عاشورا هم نمیشه رفت کربلا، عاشورا هم مثل چیز نیست، مثل اربعین نیست. خودشون تعیین فرمودن. میتونستم میگن علامت شیعه زیارت روز عاشوراست، همه رو برنشن بیرن اینجا، ولی طراحی شده عاشورا تو محل خودتون از داری کنید، اربعین بیاد اونجا، میادگاه زمان داره دیگه. بقیهش رو با نیت خودتون درست کنید، با احساس مسئولیت درست کنید تو. و این شیوه رو ما داریم دیگه تو تربیت دینی. بعد برید اون اذن مخصوص رو بگیرید، با حس مخصوصی برید که عرفان کربلایی اون حس مخصوص رو اختزا میکنه، و اذن مخصوص رو بگیرید. اذن بگیرید وجود خودتون رو قربانی در راه خدا بکنید. خدا این مصرف من بشه، این مصرف من بشه. ببین اینا حرفایی که من به شما میزنم واش آیه قرآنه ها. قبل از اینکه خدا حضرت مریم رو به عمران بده، اینا نذر کرده بودن ما بچه‌مون رو نمی‌دونن دختر میشه که، بچه‌مون رو وقف چی می‌کنیم؟ نذر معبد می‌کنیم و نذر خدا می‌کنیم و اینا رسم قرآن، خرافات که نیست. الان هم همونه، خودت برو خودتو نذر کن، نه معبد، عبادت رو برقرار کنی. بعد آیا ببینن بالاخره امام حسینم اذن میده، برید اذن ازش بگیری. تمام وجود تو قربان کردی، اذنی خدا به تو داد که به کسی نداد در عالم، ما اونو میخوای، اونو میخوای. بعد یه دفعه تو هم همه وجودت صرف دین میشه، برمیگردی میتونی یه کاری بکنی. ها این چقدر خوبه. انشاءالله این اذن ویژه رو دریافت بکنید، چون یه مقدارم سختی داره. واقعا مهربونن، به هر کسی اذن نمیدن، میگن نه دیگه اسماعیل تو بردار برو دیگه، ما قبول کردیم دیگه، برو دیگه. از ده ابراهیم دیگه خیلی دلش گرفت، نه خدا به من رزه بده یه کاری بکنم، آخه نمیشه که. انشاءالله به همون اذن بدن. امام زمان، من فقط اینو به شما بگم، امام زمان کار خیلی داره. یعنی در بین همه ائمه معصومین هیچ کس بنزه امام زمان علیه السلام آینده، آیندهی که انشاءالله نزدیک باشه، کار نداره. زراره پیش امام صادق علیه السلام بیکاری داشت، نمیدونم چی میشد دیگه. حضرت فرمود اگه من قیام کنم باید تو شب تا صبح بیای کنار من. بعد امام زمان آدم نداره دیگه، نداره. ما ها بریم کار کنیم، آقا ما بریم کار کنیم، آقا نگاه میکنیم یه تو اذن نداری، اذن بد ندادن. بدون اذن نمیشه آدم خودشو بچسبونه. برید کربلا اذن بگیرید بیایید. همین یه دونه ما میخواییم برای شما فدا بشیم، اون اذن خصوصی رو بدید. وقت اذن هم درجه داره. آقا به ایشون 2000 اذن بدید، به ایشون 2000 اذن بدید. اذن هم درجه داره دیگه. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو یاری بکنه بریم کربلای محلا، اذن خصوصی از ابو عبدالله حسین بگیریم، اذن ویژه بگیریم، برگردیم عالم رو درش تغییر ایجاد کنیم. این نگیم حال ما عوض بشه، بچه خوبی بشیم، این تیدیش مامانی ها رو بذاریم کنم، بچه مثبت بازی ها رو بذاریم کنم، عالم رو عوض کنیم. این عالم تو مشت ما ها میتونه به خدا قرار بگیره. هست، چیزی نیست. یه بچه شیعه تسبیح چیزی تو دستش اینجوری میچرخونه، یکی از دونه هاش عالمه، یکی از دونه هاش خوره زمینه. قدرت شیعه اینجوریه. قدرت تعداد آدمایی که اینجوری هم کمه، فرمان نمیشه هنوز. باید انشالله توفیق پیدا کنیم برگردیم، حالا هر کی تو هر پستی هر موقعیتی دست بتونه یه کاری انجام بده. اون ایتام اهل بیت رو هم توی عراق برسیم، اگه کسی بتونه برسه خیلی اهمیت داره. یعنی واقعا هیچ زیارتنامه‌ای به اون اندازه اهمیت نداره. منتها ما توفیق نداریم دیگه، میدونید که توفیق نداریم. هیچ کس توفیق نداشته، لیاقت نداشته این عظمت کاروان اربعین رو به تصویر بکشه. این توفیق میخواد، اذن میخواد، ندادن که نمیتونه کسی این کار رو بکنه. انشالله یه مدتی برای اهل بیت کار کنید، اسیر این اذن بشین، بعد ببینید چقدر گرونه. این اذن مثل موافقت اصولی میمونه. موافقت اصولی تو عرصه اقتصاد که میان آقا یه موافقت اصولی گرفتیم، اصلا خود موافقت اصولی رو میخرن، میگه آقا من 10 میلیارد میدم موافقت اصولی تو بده به من، چون ازش برم کار کنم 30 میلیارد در میارم. یا چی بهش میگن؟ امتیاز انحصاری برای بعضی از تجارت ها هست. چی بهش میگن؟ LC برات باز کنن مثلا. اینم یه اصطلاحی خوبه. آره الان شما خود بید از امام حسین داره بگیرید. خیلی واقعا فوق العاده است، خیلی عجیبه. یه چیزی هست، نمیدونم اون چیز چیه، که تو آدم باشه به آدم اون اذن رو میدن. یه پاکی عجیب غریب ویژه‌ایه، بعد اون پاکیش هم میدن. خد و اندازه و هیکل آدم هم نگاه نمی کنن. من یه بار بین الحرمین، اولین بار بود فکر کنم رفته بودم اونجا، هی بحث میکردن امام حسین طلبید، نمیدونم چی کار کردیم امام حسین ما رو بهمون عنایت کرد. امام حسین چه لطفی کرد. بنده اونجا خدمت سروران خودم تو بین الحرمین جمع شدن و گفتم ببینید همه جورش هست. یه کسی تو عزاداری محرم یه جور عزاداری کرده، امام حسین گفته آقا این بیاد جایزه کربلا. یکی داشته از دست میرفته، خدا فرموده بابا، امام حسین فرمود یا عرضه داشته خدا این نیاد نابود میشه، نباید بیاد. یکی رو بردن تشویق، یکی رو بردن که نابود نشه، یکی رو بردن آشنا بشه، یکی رو بردن آتیش بگیره عاشق بشه، یکی رو بردن اتمام حجت باش بکنن. همه ما که نمیدونیم چیه، قشنگیش هم به همون ندونستنشه. ارحم عبدکل جاهه، اینقدر ندونستن قشنگه، هی بعضی هم میخوان سر در بیارن. هرچی ندونی خیلی قشنگ تره. اونا هم که میدونن خودشون به ندونی میزنن، همه احتمالات رو میگن. امام سجاد اسلام همه چی رو میدونه، ولی همه احتمالات رو کنار هم دیگه توی دعا میگذاره. ممکنه اینجوری باشی، اول علکه ترتنی هم بابک، اول علکه چی، اول علکه چی، نمیدونم چجوری داری با من رفتار. حالا خودش همش رو میدونه ها، ولی میزنن تو عالم نمیدونم، اصلا نمیدونم خیلی قشنگه. حالا ما لیاقت داریم یا نه؟ ما نمیدونیم لیاقت داریم یا نه. مثلا همون هم صفر نگیم. ما چه میدونیم؟ اصلا خیلی صفر نظر دادن یه چیز عجیب غریبیه. اصلا هیچی صفر نگیم. ما چه میدونیم آقا لیاقت داریم یا نه؟ نمیدونیم. چه میدونیم؟ امام حسین نظر کرده بود؟ نظر میکنه اگه بریم؟ خب بله نظر میکنه. بله ما چه میدونیم؟ بله نه حتما یه خوابی ببینیم، یه چیزی بشه ببینیم چی شد. خودش توش یه منم هست، یه من هست. ما چی کار داریم به بقیهش؟ ولی یه چیزی یادتون باشه، اون اذنی که خدا به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن نداد به زینب کبرا داد. زینب یه معمای بزرگ تو کربلا، خیلی اهمیت داره. این اسم الکی سر زبونا نیفتاده. اذنی که خدا به ابراهیم خلیل الرحمن نداد به حضرت زینب داد. بله ابا عبدالله حسین قربانی زیاد داد ولی ساعتی بعد به اونها ملحق شد. راز مخفی کربلا زینبه. همچنان که بری مدینه راز مخفی مدینه فاطمه زهرا سلام علیها است. انشاءالله با حضرت زینب برید کربلا و اونجا از کربلا که دارید میاد بیرون میبینید که حضرت زینب هیچ غمی رو اونجا باقی نذاشته که شما بردارید بیارید با خودتون. همتون شاد. حضرت زینب جارو کرده، همه رو با خودش برده، همه رو با خودش برد. یه ذره ای از غبار اون غم مونده، عالم آتش زده. 1400 سال هنوز داره میسوزونه. اصل آتش فشان غم کربلا در قلب زینب کبراست که خیلی تو این سفر متوسل به حضرت بشه. شون شاهد بوده، تنها شاهدی که از روی تل زینبیه شاهد ماجراهای عجیب و غریب بوده. خیلی نقش از زینب نقش عمیقیه. انشاءالله از زینب اجر شما رو عنایت بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان معنوی نقطه آی آی